سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، حامد مومنی هستم از مشهد. در رابطه موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که اول از اینکه خیلی از تیم‌های ما مثل اروپا نیست که بخواد تعامل تیمی و باشگاه اون مثل اروپا باشه. حتی تحت سیستم اونا چه ساعتی بازی میکنن، چه تو باشگاهاش رو و چه تو تیم ملی هاشون، مقدار گلایی که رد و بدل میشه، مقدار پاسایی که رد و بدل میشه، تاکتیکشون، تکنیکشون، تمریناتشون، همه چیزشون اصلا فراتر از ما که بخواد ما مقایسهشون بکنیم. هیچی برای بازی و تعامل باشگاه و تیم ملی، آقای کیروش زمانی اومد ریکاوری تیم ملی رو انداخت، بازیکنایی که بعد از لیگ بازی می‌کردن یک روز میومدن تو اردوی تیم ملی. خیلی به نظر من طرح خوبی بود که با همدیگه بیشتر مشق ریکاوری داشته باشن. به نظر من هر چی مربی تیم ملی با باشگاه با مربیان داخلی تعاملش بهتر باشه، بازیکن‌ها بیشتر با همدیگه هماهنگ باشن، این میتونه نتیجه مطلوب‌تری به تیم ملی مون داشته باشه و سربلندی همه کشوره. و باشگاه‌ها به نظر من باید به خودشون ببالن که بازیکنانش تیم ملی برای کشورشون چه ارزشی بالاتر از این که برای کشورشون بازی بکنن. و اگر یک مربی با باشگاه‌ها تعامل داشته باشه میتونن دانششون بیشتر بشه و حتی از همون بازیکنی که تو اردوی تیم ملیه میتونه مربی تجربه کسب کنه و چیزهای جدیدتری به فوتبال ایران متغیر بشه. ولو زمان آقای کیروش خصوصیت‌های دفاعی تو تمام تیم ها بیشتر شده بود، خواه نخواه تاثیرش گذاشته بود. امیدوارم آقای بیلموز با این تفکرات هجومیشون باعث بشه لیگ پرگلتری داشته باشیم، تهاجمی‌تر باشه. ممنون و متشکرم از برنامه خوبتون. بازم میگم مؤمنی هستم، یک فرستاده داشته. خدا حافظ.
خب تشکر میکنیم از همه شنونده ها که همراه برنامه ما هستن، مخصوصا آقای حامد مومنی که دوبار اسم ایشون مطرح شد، یه بار آقای مجید جلالی راجع به آقای مومنی که تو فدراسیون هستن. آقای مومنی دوست ما هستن، خیلی هم واقعا توی فدراسیون تو بخش بین الملل کمک میکنن توی این بخشا. و یکی از شنونده های عزیزمون آقای حامد مومنی در مورد موضوع در واقع باشگاه و تیم ملی صحبت های خوبی داشت. امیدواریم که باشگاهمون به شرایط خوبی برسن که هممون بتونیم اون امکاناتی رو که توی تیم ملی وجود داره، مرکز پزشکی ورزشی همه باشگاهمون داشته باشن، کمپ تمرینی و الی آخر. خب توی ادامه برنامه قصد داریم با آقای عباس رضوی صحبت بکنیم، اولین مربی تیم ملی بعد از انقلاب، مربی باشگاه استقلال بودن، الان هم ساکن سوئد هستن، اومدن ایران. فرصت خیلی خوبی است، فرصت رو غنیمت شمردیم تا از نظرات و تجربیات ایشون استفاده کنیم. آقای رضوی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام و درود به شما و شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم آقای رضوی، موضوع برنامه‌مون حول محور ارتباط باشگاه‌ها با تیم ملی است. با توجه به تجربه‌ای که شما از قدیم توی فوتبال ایران داشتید، توی تیم ملی کار کردید، توی باشگاه بزرگی مثل استقلال کار کردید و الان توی سوئد آکادمی دارید، وضعیت تعامل باشگاه اونجا به چه شکلی هستش؟ اینکه باشگاه‌ها می‌تونن 72 ساعت قبل بازیکن‌هاشون رو بدن به باشگاه، آیا دغدغه‌ای از این بابت دارن که مثلا بازیکنشون ناماده بشه، مصدوم بشه؟ به هر حال سرمایه باشگاه هستن بازیکنانشون، یه توضیح می‌فرمایید برای ما؟
ببینید، من فکر می‌کنم فوتبال هر کشور از پایه تا اون اودش این هدفی هستش که در یه سطحی اسم اون مملکت رو در فوتبال مطرح کنه.
درسته.
و فلسفه وجودی فدراسیون فوتبال هم به خاطر ارتباط‌های بین‌المللی، نگه داشتن این پرستیژ فوتبال هر کشور، توسعه و نشر اون و همه اینا به هم یه پیوستگی داره که من فکر میکنم هر حرکت فوتبال تو هر سرزمینی تو هر کشوری از جمله ایران نهایتش باید منتهی به تیم ملی بشه.
درسته.
به همین خاطر این ساختار برای اینکه فوتبال ما باربر بشه، نشون داده بشه، مطرح بشه در سطح ملی، در سطح بین المللی. و اما اینکه مسابقات باشگاه‌ها و رابطه اونها با تیم ملی، من فکر میکنم که اولین وظیفه فدراسیون هستش که باشگاه‌هایی رو که توی این سطح فعالیت میکنن یا هر سطحی فعالیت میکنن در شهرستان‌ها یه معیار سنجش بذاره. و این معیار سنجش خودش باعث میشه که باشگاه ها علاقمند بشن که در سازندگی جهت فوتبال مملکت در جهت ارتقای تیم ملی بیشتر کوشا بشن. من قصد مقایسه ندارم، ولی شما فوتبال آلمانه که اگه نگاه بکنید باشگاه هاشون از در ورودی هر باشگاه که وارد میشین، مثلا از در ورودی باشگاه بایرن مونیخ که وارد میشین یه تابلو هست که این همون تابلو در آینتراخت فرانکفورت در باشگاه های دیگر همه
هامبورگی هست و همه باشگاه ها
بله. این تابلو که از طرف فدراسیون نصب شده ارزیابی کرده کاری باشگاه رو در فوتبال و بهش ستاره داده.
درسته.
مثلا باشگاه بایرن مونیخ اگه 5 ستاره است، آینتراخت فرانکفورت اگه 3 ستاره است، اون 5 ستاره هم برای اینکه چند تا بازیکن ملی داره،
بله،
چقدر به تیم ملی کمک کرده، چه نتایجی گرفته، سطح سازندگیش چجوری بوده، چقدر به فوتبال اون مملکت کمک کرده.
درست.
و من فکر میکنم وقتی که ارزیابی بشه کار یه باشگاه،
بله،
مهم به این شما، من نمیخوام انتقاد کنم ولی من متأثر میشم که باشگاه‌های بزرگ ما با این همه عاشق و این همه طرفدار، این همه میاد یه بازی رو نگاه میکنه که سطح توقع مردم هم نیست، ولی 100,000 نفر هم برای بازی که هنوز از سطح متوسط بالاتر نیستش پول میدن، دل میسوزنن، فریاد بکشن، عشق میبرزن. خب این باشگاه ها باید اونقدر سازنده باشن، اونقدر سازنده باشن که ما نگاه کنیم بهترین آکادمی ها، بهترین مدارس فوتبال رو باید در اونجا باشه. و این وظیفه یکی از وظایف فدراسیونی که این باشگاه ها رو که اینقدر تماشاچی داره که یه سرمایه است، یه ثروت برای فوتبال مملکت، علاقمند کنه، بچه هاشون رو بیشتر تشویق کنن و این خودش میتونه به نقش سازندگیشون قد باشه که فوتبال ما در یه سطح بالایی توی آسیا بتونه بدرخشه و ما توانشو داریم، استعدادشو داریم، علاقمندیشو داریم و واقعا باشگاه اگه درست بشه، مسابقات اگر کیفیتش بالا بره، سطح سازندگی اگه بیشتر بشه، مدارس فوتبال واقعی باشه، آکادمی ها سازنده باشن، آکادمی ها اندازه گیری بشه، ما تیم ملیمون باید کمیته تیم های ملی داشته باشه، ما تیم های ملیمون باید یه مخروطی باشه که بالاش تیم اول باشه، پایینش فوتبال پایه باشه، همه مربی ها باید در اون مخروط از هم تبعیت کنن، سازی که میزنن همه ساز برای تیم ملی بزرگ باشه.
درست.
و حرکتشون، شکل کارشون این در یک کمیته تیم های ملی بررسی شده بشه. ما اصلا فقط فوتبالمون چیه، اندازه فوتبالمون چیه، هدف برای فوتبال آیندهمون، برنامه ریزی کنن، استراتژی داشتن برای آیندهش. و این نشو باید قطعا وقتی که ما این برنامه اتصال رو داشته باشیم که باشگاه ها در جهت تیم ملی هستش، دیگه لزومی نیستش که نگران بازی باشگاهی باشیم، نگران مسئولیت باشیم، نگران که چی قرض بدن چی ندن، چی انتخاب بشه چی انتخاب نشه. من حداقل باید بگم از تیم ملی ما 80% اونا چه بازی میکنن باید سابقه تیم ملی نوجوانان داشته باشن.
بله.
یه شب میان یه مسابقه 4 تا گل میزنه بعد میره میره تیم ملی.
اصلا
هر سر ستارهایی که یهویی مثلا توی 10 سالگی ممکنه سابقه فوتبال پایه هم نداشته باشن هستن، ولی اصولا در همه جای دنیا در فوتبال پیشرفته اگه ما یه نگاه به تیم‌های ملی نگاه کنیم، سوابق اونها رو در تیم‌های پایه ملی هم می‌بینید.
درسته.
یه نقش سازنده از پایه تا بالا این هم چیز همراهی کرده این تفکر.
درسته. ممنونیم آقای رضوی. من یه پرسش دارم از شما آقای رضوی، یه ابهامی برای ما وجود داره. آیا باید بازیکن‌ها رو متعلق به باشگاه‌ها بدونیم که در واقع روشون سرمایه‌گذاری می‌کنن، به عنوان یه بنگاه اقتصادی پول میدن، بازیکن می‌گیرن، می‌خوان بازیش بدن که بعد بتونن بازیکن رو با یه شرایط بهتری به باشگاه دیگه انتقال بدن، کسب درآمد بکنن. از طرفی بازیکن‌ها به هر حال به خاطر عرق ملیشون واسه تیم‌های ملیشون بازی می‌کنن. بازیکن به هر حال متعلق به باشگاه هست یا متعلق به تیم ملی است، اولویت با کدوم هستش؟ چجوری این موضوع رو ارزیابی میکنید؟ نظرتون رو میفرمایید.
ما ببینید، ما نمیتونیم یه بامود و هوا باشیم. ما باید یا بگیم تیم ما حرفه‌ای هستیم.
بله.
یا نیستیم. اگر حرفه‌ای هستیم در یه ساختار صنعتی فوتبال رو داریم تغییر میکنیم، تکلیف بازیکن به عنوان یک صنعت، به عنوان یک سرمایه تو باشگاه معلومه و روابطش هم در چارچوب فیفا این هست که چقدر در اختیار تیم ملی قرار بگیره، تو چه جلساتی شرکت کنه و ازش چجوری استفاده کنن. ولی متاسفانه ما هنوز داره فوتبال حرفه‌ای نیستیم. ما نگاه حرفه‌ای هم اصلا نمیتونیم داشته باشیم. ما بسیاری از بازیکنهای ما هنوز بدهی باشگاه بهشون بدهی دارن، بسیاری از بازیکنهای ما بیمه واقعی نشدن، بسیاری از بازیکنهای ما پس از مصدومیت زندگیشون کاملا از این ور به اون ور میشه. ما هر وقت تونستیم که یه نظم حرفه‌ای رو داشته باشیم، نگاه حرفه‌ای بهش میندازیم. در این حالت که نیستش، من فکر میکنم تمام تلاش ها باید برای ارتقاء تیم ملی باشه و برنامه ریزی هم باید تریه گروهی باشه که نگاه کنن که نه سیخ بسوزه نه کباب. در این فرصت هم ما نگاه میکنیم که باشگاه ها اگر یه بازیکنشون از دست بدن، ما فقط به پیروزی ها و نتایج نباید نگاه کنیم. ما نگاه کنیم که ضرر مادی هم براشون داره، ضرر اقتصادی هم داره که باشگاه متضرر میشه. میدونیم نه، اصلا تنها چیزی که نیستش اینجا سرمایه است. یه پولی میاد، یه اسپانسری میاد پخش میکنه، بعد وسط را میمونه نمونه. این اکثر باشگاه ما این گرفتاری مالی رو دارد. بنابراین من فکر میکنم که در اینجا حق با تیم ملیه و ما باید تیم ملی رو با هر شکلی، اصلا نه به عنوان یه مربی بیاد اونجا تصمیم بگیره همه کار رو انجام بده، باید یک تشکیلاتی باشه، یه تشکیلات عوض هم نشه، با حساب کتاب هم باشه، اندازه گیری هم داشته باشه، به جا انتخاب بکنه و پیگیری بکنه و در این به باشگاه هم کمک کنن ضمناً. یعنی همراه با باشگاه های همکاری و چیز به اصطلاح نزدیک داشته باشن. وقتی که ما میبینیم که باشگاهمون هم راضی میشه، تیم ملیمون هم منتفع میشه و فوتبال ما هم قطعا ارتقا پیدا میکنه.
درسته. آقای نظبی، ابتدای صحبتتون گفتید قصد انتقاد ندارید، ولی من فکر میکنم که انتقاد خیلی نمیتونه بد باشه با توجه به موضوعی که انتخاب کردیم. ما همه هدفمون این هست که شرایط بهتری بر فوتبال حاکم بشه. همه ما فوتبال رو دوست داریم، با علاقه دنبال میکنیم و خیلی دوست داریم، مثل همین چند روز گذشته که بازی اروپایی برگزار شد، خیلی منظم، بازیای با کیفیت. تو لیگ خودمون هم شاهد این اتفاقات باشیم، نماینده‌های ما برن آسیا قهرمان بشن، تو جام باشگاه‌های جهان با تیم‌های بزرگتر بازی بکنن. همه اینا به هر حال جز آرزوها و علاقمندی‌های ما هستش. می‌خواستم اینو ازتون بپرسم که شما که الان توی سوئد زندگی می‌کنید و با فوتبال اونجا آشنا هستید، اونجا به هر حال آکادمی دارید، فعال هستید، اونجا به چه شکلی پیش میره؟ از آکادمی ارتباطشون با تیم‌های نوجوانان و جوانان چه جوریه؟ تو سطح بزرگسالان به چه شکل هست؟
برای تو خیلی قشنگ میگم، چون این یه مقداری صحبت نمی‌خوام کلی‌گویی بشه، ولی وقتی که بچه تو دبستان، یه دبستان یه سالن به اندازه رفع احتیاج ورزشی اون دبستان هست، تو بدنه اون سالن انواع اقسام ابزار ورزشی برای همه ورزش‌ها وجود داره، در کنار اون سالن یه زمین فوتبال دارن. بله. هر مدرسه، هر دبستان. بله. بعد تو مدرسه راهنمایی این سالن بزرگتر میشه، زمین بهتر میشه، تو دبیرستان از این بالاتر چمن نمیدونم مصنوعی و طبیعی و همه چی هستش. خب وقتی که اینجوری هستش، باشگاه ها میان از توی مدارس ور میدارن و کثرت تولید، کثرت پرورش، کثرت بازیکن اونقدر زیاده که یه بازیکن اگه از منطقه خودش بخواد تو خارج بشه بره مثلا به یه منطقه دورتر اونجا بازی بکنه، این امکانو نداره، برای که درس و زندگیش عقب میفته. بنابراین خیلی استعدادها در کشور سوئد که من به خصوص درستم نگاه کنم، در وسط راه با وجود داشتن شانس این که دارن بالا عبه میرن و حذف میشن، ولی سازندگی به طور مستمر وجود داره و این باشگاه ها مثلا من الان سه تا کمون یا شهرداری به نام شهرداری هست که شهرداری ها بسیار کمک میکنن. شهرداری ها سازنده تیم ها هستن. شما وقتی که میخوای یک تیم محلی رو تشکیل بدی، این تیم محلی شما احتیاجی به اینقدر آرمونه و بروکراسی نداره، کاغذ بنویس این امضا کنه نمیشه، میشه نیست. شما یک تیم تشکیل میدید با 10 نفر شهرداری که زمین ها در اختیار شهرداری ها هستش، به شما 2 جلسه اجازه تمرینی صادر میکنه. اگه تعداد نفرات شما در این مجموعه که شما یه اسم رو انتخاب میکنید به عنوان تیم فوتبال اضافه بشه، به شما یه حقوقی رو میده که شما بتونید کرایه زمین هاتون رو، از ابزارتون رو، توپ بتونید، وسایلتون رو بخرید. و این خودش میشه پیدایش یه باشگاهی که میتونه مثلا یه باشگاه، مثلا من میشناسم که تو منطقه ما دسته مثلا 6ه ولی 38 تیم پایه دختر و پسر داره که همینجوری مثل چیز تیم زمین ها 10 تا 20 زمین در اختیارشون گذاشتن این تیم دسته 6-7. بنابراین در درجه اول امکانات خیلی مهمه. از پایه اگه ما نگاه کنیم تو مدارس ما، تا توجه به ورزش بشه، توجه به فوتبال بشه و بدونن که این سازندگی، سازندگی یه نسله. ما میریم سرمایه گذاری رو اعتیاد میکنیم، مبارزه با اعتیاد میکنیم، شما زمین رو درست کنید، ده تا توپ بریزیم توش، این مبارزه با اعتیاده. شما ده تا سالن ورزشی درست کنید، این مبارزه با اعتیاده. سازندگی یه نسلیه، ما کاری به قهرمانیش نداریم، کاری به نوع بازی اینا نداریم. میخوام این اساس کار باید یه پایه‌ای داشته باشه، توی اون پایه فوتبال شکل میگیره، باشگاه شکل میگیره، تیم ملی بهتر میشه. و این یه چیزی هستش که به هر حال یه طبقه بندی که از پایه باید درست کرد. اینجوری نیست که یه باشگاه بیاد فوتبال ما رو نجات بده. ما نگاه میکنیم که باشگاه بزرگ ما متاسفانه الان شما میخواید ارتباط کنی با تو باشگاه بزرگ ما استقلال پرسپولیس، یا اصلا نمیتونی استقلال پرسپولیس پیدا کنی. شما اصلا نگاه میکنید باشگاه استقلال پرسپولیس هنوز خودشون زمین ندارن تمرین کنن. حالا میخوا فوتبال پایه، فوتبال آکادمی. خب طبیعتا این تیما ده تا بازیکن با یه چنگ و دندون با این اون میبینه، اون نمیبینه، اون حمایت میکنه، تا دو تا بازی کنه، حالا با چه ترفندی میکشن به باشگاه میارن به نام این جنجالی که روش هستش، اینا اینو جمع میکنه. ولی خب این که کمک به فوتبال نمیکنه. شما نگاه کنه تیمای بزرگ ما تو بعد از هر فصل 60-70% دگرگونی دارن.
بله.
یه تیمی مثل بارسلونا 5 سال 6 سال بازیکنش تکون نخورده.
بله.
بازیکنی این مثل ارکستر، مثل موزیک، اینا باید در کنار هم سازو بزنن تا ملودیش گوش نواز بشه. فوتبال میدونی که دقیقه به دقیقه مربی شود چه، رئیس باشگاه عوض چه، تیم شود چه، بازیکن شود چه، امروز این باشگاه، فردا اون باشگاه، پس فردا اون باشگاه، اینجوری. خب نتیجتا این هست شما نگاه اون از تیم از چیز یک به صورت تیم بحرین چند یه میلیون جمعیتی برنامه.
درسته آقای رضایی، حرفاتون یه خورده داغ دل ما رو هم تازه میکنه. شاید ما تو سن نوجوانیمون، تو سن 14-15 سالگیمون توی همین تهران، حالا از غرب تهران میرفتیم شرق تهران، به هر حال هم زمین خاکی وجود داشت، هم باشگاهایی بودن، از باشگاهی مثل بانک ملی بود، باشگاهی مثل راهم بود، با تیم‌های مختلفی وجود داشتن، هما بودش، میتونستی بری اونجا در واقع تست بدی، مورد امتحان قرار بگیری. همین تیم پاس من خاطرم هست، شاید تو اون دوره ما مثلا 5000 نفر می اومدن برای تست دادن. اما متاسفانه توی تهران الان از شمال به جنوب میری، از شرق به غرب میری، واقعا نه فوتبال خیابونی میبینیم، نه زمینهای فوتبالی رو میبینیم که در اختیار اینها باشن. و دو تا انتقاد که حالا شما گفتید، خیلی نمیخوام انتقاد بکنم، این انتقاد شخصی من هستش، شاید به شهرداری وارده و به مثلا آموزش و پرورش هم وارد باشه. به هر حال مدارس ما از زمیناشون انقدر کوچیک شده که توش یه والیبال شاید نمیشه بازی کرد، مدارس غیر انتفاعی. یا اینکه مثلا شهرداری همه زمین‌ها رو ساختن و رفتن بالا برج کردن، پس تکلیف این بچه‌هایی که میخوان ورزش بکنن، فوتبال بازی میکنن چه میشه؟ شما آینده رو چه جوری می‌بینید؟ به هر حال باید از این بحران عبور بکنیم، باید ما هم مثل همه دنیا به یه شرط مطلوب برسیم.
بله، شما ببینید این استقبالی که از بی‌نظیر این 100,000 نفر میان طرف میان نگاه می‌کنه یه مسابقه رو. ببینید زمان ما که ما بازی می‌کردیم، شما حداقل 600-700 زمین خاکی بود.
بله.
ما بدون اینکه مربی آموزش دیده داشته باشیم، بدون اینکه تغذیه ما اونجوری باشه، بدون اینکه بدونیم فوتبال چجوریه، بدون وسایل اولیه داشته، کفش مناسب داشته باشیم، تمام ستاره‌هاش و امثال آقای پروین و قلیچخانی و بازیکنای با آقای طالعی، اینا همه اینا تو این زمین خاکی‌ها اومدن بالا. اون 700-800 زمین خاکی که برو دور بر تهران شما نگاه کنید، ساختمانای دهه کج کله که با آدم دهن کجی میکنه ساخته شده.
بله.
یا چی شده؟ یه زمین بسکت هم نشده. حالا بگذارید هر چه الان اونجا زمینا، شما این پاس رو نگاه کنید، یه باشگاه به اون عظمتی بعد سالها ساحل یه استادیوم میشه، تیمشون میپاشونن میبرن همدان، همدان هم نابود میشه میره.
درست.
باشگاه سازنده به اون بزرگی.
درست.
شما نگاه کنید ما الان چند تا زمین داریم، این حجم جمعیت 12 میلیون 18 میلیونی تهران، خب این کجا تمرین کنه؟ معلومه فوتبال پایه نمیتونن داشته باشن، معلومه آکادمی نمیتونن داشته باشن، معلومه که این باشگاه ها شما نگاه میکنید دیگه دو تا بک وسط خوبه، 4 تا بک وسط خوبه، باشگاه سعی میکنه شروع فصل در رقابت با هم توی این بازار مکاره هر کی زودتر اینا رو گیر بیاره خب تیمش میاد بالا.
درست.
اینی که تونست پیش بهترین نفرات بگیره و بهترین نیمکر ذخیره داشته باشه، اصلا مسئله کارشناسی و اطرحنی تیمش میاد بالا اول بشه.
درسته.
خب این متاثر کننده است که ما باید فوتبالمون اونقدر غنی باشه که هر
تمام لیگ ما اگه بازیکن بگیره بازم زیاد باشه که آرزوی یه بازیکن باشه که بره لیگ دست 3 بازی کنه، دست 4 بازی کنه تا دست 1. یعنی اونقدر باید سازندگی بالا باشه. ما سازندگی نداریم که به همه خاطری که ما همیشه توی این چیز دست و پا میزنیم.
درسته آقای رضوی، در واقع سوال پایانی برنامه رو میخوام ببخشید اینطوری ازتون مطرح بکنم که شما در واقع توی ایران سابقه کار مربیگری دارید، سالها کار کردید، توی سوئد هم به هر حال فعال هستید. یه تعریف واضح و روشن از دیدگاه شما در مورد باشگاه چیه؟ اساسا باشگاه چیه؟ باید چه شکلی باشه؟
ببینید ما نگاه کنید یه چیز خیلی قشنگه، شما یه باشگاه بزرگ مثلا منچستر یونایتد بگیریم، ما بشه باشگاه بایرن مونیخ رو بگیریم،
بله،
با این عظمتش. شما خواهش میکنم که اطلاعات بگیرید ببینید که توی دفتر ورودی این، توی تمام ساختمان اداری این باشگاه عظیم،
بله،
چند نفر کار میکنن.
درست.
دو نفر، دو تا یه منشی و دو تا چی تمام کارا رو انجام میدن. ولی وقتی نگاه کنید تعداد زمین ها وقتی امکانات پرورشی اینا و شرایط پرورشی اینا اونقدر بالاست که شما اصلا سازندگی در دیوار مجموعه میریزه.
درست.
ما ببینید ما یه دستگاه عریضه، مثلا شما میگید من فدراسیون ها، سازمان ورزش، همه اینا نگاه میکنید به اندازه حجمی که آدم توش کار میکنه،
بله،
اثرشون هم تو ورزش هست؟
نه متاسفانه.
ما این اندازه ای که کارشناس و اس تو این تشکیلات ها تو این ادارات داریم ورزش رو مطرح میشه به این اندازه؟ در صورتی که من توی سوئد نگاه میکنم فدراسیونش اگه شما بری، اگه سر یه ساعت اداری بری، شما 4 نفر بیشتر توش نمیبینی.
درست.
بعد از اون که از کار دیگرشون برمیگردن میان اونجا.
درست.
ولی تمام برنامهشون منظم مثل ساعته، کتاب چاپ میکنن که تیم محلی 6 نفره،
بله،
تا سال دیگه میدونه مسابقاتش در چه روزی، داورش هم تو کتابه نوشته.
درست.
تو تیم لیگ برترشون.
درست.
کتاب شاینی همه مثل ساعت به هم پیوسته است، یه نظمی داره. تیم ملی مسابقاتش چه برنامه ریزی شده.
درسته.
خب
آقای رضوی، این کار دشواری نیست به نظر من.
نه،
شما وقتی
نه.
باشگاه رو این شکل می‌بینی، آیا انجامش توی ایران خیلی کار دشواریه؟
خب من عرض کردم ما تو تمام فدراسیون 4 تا آدم بود اونجا.
درست. یعنی واقعا آیا فدراسیون فوتبال ما یا باشگاه ما واقعا خیلی سخته براشون تیمای پایه درست کردن، امکانات دادن، یه خورده از اون ریخت و پاشی تیم بزرگسالان کم کردن و رسیدن به تیمای پایه.
ما عوض این که 20 تا باشگاه پر از اسم داشته باشیم که از این 20 15 تا زمین تمرین ندارن، بهتره 4 تا باشگاه داشته باشیم با تشکیلات و سازنده، این بهتره.
درست.
که اونجوری باشه باشگاه دیگه رو تخریب کنی. الان باشگاهی که زور داره، آشنا داره، اسم داره، مطرح میشه، رسانه‌ها ازش حمایت میکنن، خب بازیکن جذب اونجا میشه.
درست.
معلومه. خب این تیمی که این پایه حرف زحمت میکشه 4 سال 5 سال، این توانم نداره، اون تماشاگر هم نداره، اون حمایت هم نمیشه، خب این همیشه ضعیفه، همیشه پایه.
درسته.
خب این سازندگی نیستش که شما بیاین باشگاه، نمیخوام اسم بذارم، باشگاه رو بیارین لیستشو باز کنه، این اول تا پنجم لیگ برتر الان شما نگاه کنید چند تاشون از این بازیکنای تو لیستشون ساخت خودشونه.
بله، به ندرت صاحب بازیکنای آکادمیشون هستن و به ندرت مثلا سی تا تیم که اصلا نداریم، یه جوانان و نوجوانان و تیم امید نهایت داشته باشه.
چند تا از این تیمی که داره تو لیگ برتر بازی میکنن، لیست اسامی که میان تو زمین، چند تاشون خود اون باشگاه ساخته. همینو بریم مقایسه کنی با منچستر یونایتد حرفه‌ای.
درست.
ببینید 60-70% از بازیکنای تیم منچستر بازیکن خودشونه.
درسته.
کلی درآمد و ثروت باشگاه از تولید و پرورش این بازیکن‌ها در فوتبال پایه است.
درسته.
سخت نیستش که.
درسته. آقای رضوی خیلی ممنونیم از شما، وقت گذاشتید با ما صحبت کردید. اگه صحبت پایانی دارید در خدمتتون باشیم.
پاینده باشین به امید روزهای بهتر.
خواهش می‌کنیم. زنده باشید. شما رو خدای بزرگ بسپار. خدا نگهدارت.
درخواست موضوع به برنامه‌تون باید کنم که تیم‌ها و باشگاه‌های اروپایی با برنامه هستن، اونا از طریق پایه برنامه‌ریزی می‌کنن و به ترتیب و به نسبت به تیم‌های ملی داره باشگاه‌های اضافه میشن و برنامه‌ریزی و بدنسازی که تیم‌های برتر خارجی دارن علی خصوص در فوتبال در همه نوع برنامه‌ریزی دارن، علی خصوص در خوابشون، در تغذیه‌شون، در تمریناتشون، بحث روانشناسیشون هست و همچنین استفاده از مربیان برتر در امر روانشناسی و همچنین مربیان بدنساز خوب که میان و به این تیم ها تغذیه میشن و بازیکن همیشه به حالت آماده نگه هم دارن و بازیکن همیشه آماده بازی هست، اما متاسفانه در باشگاه های ما اون نوع برنامه‌ریزی وجود نداره، اون نوع اول مرا بردش های پای در تیم ها رعایت نمیشه و اصولی و قانونی نیست و این یک تو ضربه بزرگی هست که بازیکن ها متاسفانه 3 روز به 3 روز یا 4 روز به 4 روز نمیتونه اون عملکرد خوب رو داشته باشه، چون واقعا تمام و انرژی و اون قدرت و جسارت رو در خودش نمیبینه که بخواد بره 4 به 4 اون عملکرد مفید و خوبش رو در بازی نشون بده. متاسفانه باشگاه های ما اگر به صورت حرفه‌ای با بازیکنان رفتار کنن و تربیتشون بدن از دوال مرد آکادمی هاشون هیچ وقت به این مشکل بر نمیخوریم. تشکر میکنم. مهدی اخلاقی هستم. نه سابه
سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز و مدیرهای محترم و کارشناسای محترم. ساختار فوتبال ما از پایه مشکل داره. شما اگر الان یک تیمی رو داشته باشی مثل استقلال یا پرسپولیس، بری بازیکن بگیری 7 میلیارد 6 میلیارد 8 میلیارد بازیکنای داخلی خودمون بدن، بخوای اینا رو جمعشون بکنی بگید به فوتبال روز دنیا برسونی، با این تجهیزات تمرینشون بدی، امکانش به نظر من وجود نداره. مسئولیتاتون که بیشتر میشه هیچی جواب کاملی هم نداره، به خاطر اینکه ما از پایه کار نکردیم. ما باید بازیکنای فوتبالمون از نونهالان، نوجوانان یاد بگیرن تا به این سن برسن که شما باید 3 روز یه بار یه فوتبال 90 دقیقه تا 120 دقیقه انجام بدی. شغلته، شما باید صبح ساعت 6 صبح از خواب بیدار بشی، 7 صبح بیدار بشی، 8 صبح تو دفتر باشگاه کار زده باشی، صبحونه خورده باشی، برنامه تمرینی روی تابلو نوشته شده باشه، مربیای اختصاصی مشخص باشه. اون میشه تیم ملی آلمان قهرمان جام جهانی میشه بعد از 3 دور 4 دوره که فینال و بعد تیمای دیگه که مثال لاشون بزنیم. این کار اگه میخواد بشه پولو دور نریزن، وسایل بخرن، بیان نمیدونم زمین درست کنن، جایی رو تعدیل کنن، نه، فقط و فقط راهش پایه از نوجوانان نونهالان کار شروع بشه، برای 10 سال دیگه همون تیممونو بسازیم. این تموم شد، این لیگ فوتبال این نه تموم شد، برای 10 سال دیگه 15 سال آینده مثل ژاپن، مثل کره جنوبی. ببخشید وقتی میگرفتم. مهدی از تهران.